با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اصفهان، من محیط هستم. این روز 24 مه 2008 و 4 خرداد 1387 در صورت که امروز بازم مطابق معمول برنامه دو قسمت خواهد بود: اخبار، به ویژه اخبار خاورمیانه و کشور خودمون، و بعدش هم در ساعت دوم رفتن به ریشه ها که ادامه بحثی خواهد بود که از چند هفته پیش شروع کردم. حالا توضیح خواهم داد در این که بخش دوم برنامه احتیاج به توضیح داره که عزیزان بتونه که خسته باشن تا یکی دیگه مسائل به هم بتونه یه ارتباط منطقی پیدا بکنه که عزیزان سرنخ مسئله گم نشه. خیلی ما حالا اول برنامه این رو عرض خواهم کرد، اول به حقیقت بخش دوم. ولی به هر حال قبل از این که من اخبار و تفسیر رو شروع بکنم، یکی میخواستم گزارش مالی بدم خدمت عزیزان، و بعدش هم راجع به این سایت های اینترنتی. خوشبختانه هم در این محیط .com بالاخره دیویدی های ژانویه، ماه ژانویه این سال 2008 گذاشته شده، این 4 تا اضافه شده بالاخره بعد از مدت ها، و الان بیش از 100 تا از صحبت ها اونجا هست در این محیط .com. ولی بقیه، یعنی از فوریه تا تمام برنامه های پیام افغان رو به همت آقای حسیدی الان در سایت چه باید کرد میشه گیر آورد و صدا به سر طریق بسر صداش، یعنی آدیوش، ویدیوش نه، آدیوش در رادیو چه باید کرد متعلق به برنامه آقای حسیدی به همت ایشون. صدا ممکنه کیفیتش ایدئال نباشه، ولی به هر حال قابل شنیدن و قابل استفاده هست. بنابراین برنامه ها در حقیقت از آخر، یعنی از اسفند سال 2005 تا به امروز همش قابل دسترسه. این رو میخواستم عرض بکنم. و اما گزارش مالی از سوئد 200 دلار، هر سرطه از نروژ 100 یورو. عزیزی که اون 100 یورو رو فرستاده از نروژ، از من خواسته که به همراهش نامه فرستاده، از من خواسته که بابت این مبلغ ناچیز نامی از من برده نشود. اما اگر ممکن است، آرزو میکنم که اگر امکانش باشد یادی بشود از رفیق اسفندیار قاسمی، آموزگار خوزستانی که توسط رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در سالهای 60 در زندان اصفهان اعدام شد. باشد که همه بدانند که رفقایش هیچگاه یاد و نام او را فراموش نخواهند کرد. از آلمان شهر گیسلندن 50 یورو، از سانتا کلارا کالیفرنیا 50 دلار. به این ترتیب ما این دو هفته گذشته در حدود 400 دلار یا کمی بیشتر در حقیقت درآمد برنامه بوده و خرجمون 1620 دلار بوده. یعنی ما کسری موازنه پرداختا. فقط به عزیزان یادآوری بکنم که ما هر هفته کمی بیش از 600 دلار یعنی 610 دلار خرجمونه، چون این برنامه با کمک عزیزان میگرده. یعنی در حقیقت تنها برنامه ایه تا جایی که من میدونم تا حدی برنامه آقای حسیدی، یعنی این برنامه به طور مطلق با کمک مالی عزیزان میگرده. و من مثل این که گفتم 610 دلار، عذر میخوام، در این که الان برنامه 2 ساعته و در نتیجه هر هفته خرج برنامه 810 دلار. فکر میکنم من اشتباه کردم گفتم 600 چون قبلا 600 دلار بود در هفته. پس این گزارش مالی که میخواستم عزیزان بدونم وضعیت مالی برنامه چطوره. و اما میریم روی اخبار. اخبار فقط من میگم که به چه مسائلی تا جایی که امیدوارم که برسیم در ساعت اول، اوضاع ایران، اوضاع لبنان، اوضاع عراق، مذاکره بین اسرائیل و سوریه، اوضاع پاکستان، اگر برسیم، اخبار امریکا در دو زمینه، یکی انتخابات که واقعی مهمی نبوده ولی راجع به اقتصادش دلم میخواد چیزهایی رو که به تعویق افتاده و آخرین خبرها و آمارها رو خدمت عزیزان بدم، و بعدش هم آماری در روزنامه Christian Science Monitor اومده که اگر فرصت کردم بسیار پر اهمیت در این که Christian Science Monitor و Gallup Poll مؤسسه آمارگیری Gallup آمارگیری عظیم از کشورهای اسلامی کردن که اصلا مردم کشورهای اسلامی چه فکر میکنن. و برای من فوق العاده این آمارگیری آموزنده بوده و اینها رو برای عزیزان خواهم خون از زبان روزنامه دست‌راستی Christian Science Monitor. و البته کتابی هم در این زمینه در اومده که با کمال تأسف من از اسم نویسنده‌اش رو به اسم کتاب رو یادداشت نکردم، ولی بر پایه این آمارگیری عظیم از 1,300,000 ساکنین کشورهای اسلامی آمارگیری در عرض 3-4 سال گذشته این فوق العاده گسترده بوده و من چکیده این آمارهاش رو خدمت عزیزان میدم که گفتم برای خود من خیلی آموزنده بوده. اوضاع ایران، راجع به اوضاع ایران من به عزیزان عرض کردم که خود من فقط خطوط کلی رو ممکنه یکگاهی اشاره میکنم. هر هفته من به صحبتهای دوست ارجمند دکتر زرخشان گوش میکنم و یاد میگیرم، به ویژه هفته ای که گذشت روز پنجشنبه در برنامه آقای حسیبی به عزیزان پیشنهاد میکنم در همون رادیو که باید کرد به صحبتهای دکتر زرخشان گوش بکنم در اون که در رادیو هست الان در رادیو که باید کرد، ولی من در این حال چکیدش رو اونجا برای عزیزان عرض میکنم. نکات پر اهمیتی در این صحبت بود. ایشون میگن که مسئله حد کنونی ایران که در واقع در زمان بیشتر سیاسی بوده اکنون اقتصادیه. نکته مهمه الان مسئله مردم در درجه اول یک مسئله اقتصادیه. یه زمان بیشتر مسئله انتخابات در زمان اصلاح طلبا، باز شدن جامعه، دموکراسی، آزادی و غیره و غیره مطرح بوده، ولی الان به شد دلیل بنیانی مسئله اقتصادی مسئله حیاتی شده. یکی تورم نجام گسیخته، دوم خصوصی سازی ها، و در نتیجه به دلیل این خصوصی سازی ها گسترش وحشتناک بیکاری. مسائل حیاتی مردم در حال حاضر اینه و این که چنین بحران اقتصادی دوباره نکته ای که مطرح کردن اینه که چنین بحران اقتصادی که فشار اون روی اکثریت بزرگ مردم در روی طبقات پایین جامعه است، یعنی 70-80% پایین جامعه است، در اثر سوء سیاست این یا آن دولت نیست، بلکه مشکل یه مشکل ساختاریه و دقیقا میکنم اینطوره. حالا دولت دست هاشمی رفسنجانی سازندگی میخواد دست آقای خاتمی یا دست احمد نژاد باشه، فرق نمیکنه. تئوریسین های اینها و کارگزاران اینها همونا که بر اساس بحث جالبی ایشون باز کرد و گفت اینا چیه هستن، مشکل ساختاری و مربوط به سرشت نظام میشه. سپس جنون نشته اینه که هر دو جناح که الان به هر حال من مولها و خبرهایی که به اون میرسه و کبه آقای زرفشان هم مثل زرفشان اینا رو مطرح میکنه به جناح آره علیه هم دیگه الان دارن مبارزه میکنن و حتی در سبب میگن که یکیشون دیگری رو بر اندازه و غیره و غیره. ولی این یک مسئله سیاسیه. اصل قضیه که اقتصادی باشه هر دوشون روی خط دارن، در اساس دارن روی خط حرکت میکنن. ولی به هر حال از ابتدای جمهوری اسلامی واقعا بعد از مدت کوتاهی در حقیقت بعد از چند سال اول که دوران موسوی داشته در زمان جنگ بعدا که از زمان که هاشمی رفسنجانی اومده در اساس پیاده کردن سیاست های نئولیبرال بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی بوده و حراج کشور در اساس. و بالاخره موفق شدن اونها بالاخره اصل 44 رو که قرار بود جلوگیری از خصوصی تجربه بکنه و چنگ انداختن خارجی ها و سرمایه داران در داخلی در حقیقت بر ثروت های زیرزمینی و روزمینی کشوران بشه و بالاخره تونستن ولی فقیه رو وادارش بکنن یا خودش در اساس اصل 44 رو درست طوری تنظیم کردن که الان در حقیقت دست به حراج کشورمون بزنن. بنابراین اینها هر دوی این جناح ها بسیگره نداره که چه دولتی در سر کار بیاد و اینها در حقیقت بعدش مثال زدن اون 50 تا عزیزان یادشون میاد که 50 تا از اقتصاددانانشون در حقیقت نامه‌ای مفصل به احمدی نژاد نوشتن که آره تو به اندازه کافی دست خصوصی سازی و غیره و غیره نمی‌کنی و در نتیجه به اصطلاح باید اون دست خصوصی سازی و مشکل مشکل دولته. بعد به زرفشان توضیح دادن که البته چنین دولتی چنین دولت ضد مردمی مسلمه که تا خرخره توی اقتصاد فرو رفته و نمیتونین اقتصاد رو اداره بکنه. ولی آیا به طور کلی مسئله دولت در مجموعه که حالا خصوصی سازی این مسائل رو حل خواهد کرد و دیگه شرکت های خصوصی و افراد خصوصی و یا سرمایه داران خصوصی خارج فساد ندارن؟ در امریکاشو عزیزان نگاه بکنن کعبه آمال این 50 تا اقتصاددان و کعبه آمال موسا غنی‌نژاد و کعبه آمال شهروند امروز و آقای محمد قوچانی به اقتصاد امریکا حالا عرض خواهم کرد. نگاه بکنن جای بحث خصوصی فساد نداره و فقط گناه. حالا در بخش دوم من صحبت خواهم کرد به طور کلی سوسیالیست ها چی میگن. آیا اصلا بحث سوسیالیست ها اینه که باید اقتصاد دولتی بشه؟ به هیچ وجه. حالا اینو عرض خواهم کرد از زمان بنیانگذاران سوسیالیست. ما بحثمون این نیست که اقتصاد باید دولتی بشه در یه دوره آره در دوران گذار، ولی اون دولت مال مردمه و نه یک دولت ضد مردمی و انسان کش مثل دولت جمهوری اسلامی لااقل بگیم از زمان دولت رفسنجانی به این طرف و قبلش آدم کشی هایی که قبلش کردن. ولی از نظر اقتصادی را عرض میکنم، از نظر سیاسی از ابتداش دشمن خونین مردم اینها بودن. بنابراین اکثر که از جمله هر دو جناح از جمله بیت ولایت از این سیاست ها تبعیت میکنن، هدف اونها غارت کشور و خراب ثروت های ملی کشور و سپردن آنها به دست دوستان داخلی و خارجی و گردانندگان نظام که اون وقت ایشون مثال منشکر حتفه رو زدن که منو به یاد اون زمان انداخت. من به دانشجوها میگفتم در دانشگاه جنی شاپور بهشون میگفتم که اگه میخواید ببینید که این شکریه که میریزه تو چاییتون چطور درست میشه برید و نیشکر حتی‌تپه رو ببینید که کارگراش اول نیشکر مزرعه نیشکر رو آتش میزدن در اون زمان. حالا من نمیدونم چه کار میکنن و بعد کارگرا باید برن و با مشق با این دست های فوق العاده تیز اینا رو باید ببرن و بار کنن و کامیون ها اینها رو بیارن اونها خورد بشه و بالاخره یک پروسه طولانی رو طی بکنه تا بالاخره به شکر تبدیل بشه. کارگرها از این مزرعه که میان بیرون قابل شناخت نیستن، هر تپسیا از دود ایشون گفتن برید و ببینید شکری که میریزید تو چایتون چطور تولید میشه. حالا این ضد بشرها این رو بخوان خصوصی بکنن، طبق آماری که دکتر زرفشان دادن از 7000 کارگرها به 3500 تشونه تقریبا بیرون کردن، وقتیه رو ماهاس حقوقشون رو ندادن، هر وقت تظاهرات میکنن که تظاهرات کردن در شهر شوش و همون حسد به سرکوبشون میکنن و میخوان خصوصیش بکنن. و چند کارخانه دیگر رو مثال زدن که چطور بعضی از کارخانه دار یک کارخانه رو مثال زدن که سال گذشته فقط فروش 30 میلیارد تومان بوده و الان 11 میلیارد تومان رو هم بفروشنش و تازه 11 میلیارد تومان نصفش قرضه نصفش هم اقساطه. نه اون کسی که اینو میخره آغازاده ها اصلا پول نمیپردازن، در حقیقت همون چیزی دارن بشنیدن. اینجوریه که ثروت کشور ما رو اینطور برباد میدن. بنابراین این وضعیت داخل کشوره که اون وقت اعلامیه همین کارگرای هفت‌تپه که آدم میخونه دچار ناراحتی میشه که متن این اعلامیه چیه. که در این اعلامیه میخونیم که شما که این همه به حزب الله و به فلسطین دارید کمک میکنید چطور حقوق ما رو نمیدید. ببینید جمهوری اسلامی چه کار کرده که به طور کلی خلق فلسطین رو که ازش دفاع میکنه کارگرهایی رو که قرار بوده از بشریت دفاع بکنن به این مواضع ارتجاعی نمیدازه. که تو گویی اگر جمهوری اسلامی حالا کمک به فلسطینی ها میکنه یا نمیکنه ولی اگر کمک نمیکرد فوق اینا رو میداد. جمهوری اسلامی یه همچین بلایی به سر ملت ما آورده که چون تعریف میکنه از عوض میخوام تعریف میکنه از مردم فلسطین فرزند یا دفاع میکنه و یا حزب الله در لبنان و بعد میگه از جنایات صهیونیست‌ها و از جنایات امریکا حتی کارگرها عکس اونو میگن. یعنی به مواضع ارتجاعی میفتن. خدمتی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیست کرده اینه که در حقیقت حتی مردم ما رو بخشیش رو به این موضوع کشونده که آره بهتر امریکا بیاد و ما رو نجات بده از دست این بدمنش ها که هستند. ما باید هوشیار باشیم، جزیر این قضایی ما باید هوشیار باشیم و ریشه ها رو ببینیم چی اینا رو به قدرت رسون، چی جد بسافکر قدرت گیری اینها شد و چی الان در زیر داره اینا دارن همون اثره که Treacherous Alliance اتحاد خائنانه شون هنوز برقراره. عزیزان بدونن که اتحاد خائنانه اینها نه تنها قبل از قدرت گیری خمینی برقرار شد، از درون زندان و از نجف و از اروپا و امریکا توسط انجمنهای اسلامی و از طریق آقای ابراهیم یزدی این اتحاد خائنانه در زندان ما شاهدش بودیم، در نجف مدارکش هست، در انجمنهای اسلامی مدارکش هست که چطور امپریالیسم و صهیونیسم جد و صفکن قدرت گیری اونها شدن. ریشه ها رو ما باید در جای دیگه پیدا بکنیم. تقصیر فلسطینی ها نیست، تقصیر حزب الله نیست، تقصیر ملل عرب نیست که این همه فاشیست هایی که در این تلویزیون های رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و بعضی از تلویزیون های کانادایی در حقیقت حمله میکنن هم به محمد و اسلام و کشورهای عربی و هم چون غیر مستقیم منظورشون اینه مزدورن دیگه که ملت فلسطین و ملت عرب دارن چیز میکنن. اینا همه در اثر سیاست های ضد مردم جمهوری اسلامیه که خیال میکنن فرزند اصلا این رو به پای اسلام در همه جا و همه جور میذارنش. به هر حال هر شرط که بنابراین باید برسیم روشه ها رو ببینیم حالا در جاهای دیگه چی میگذر. اوضاع لبنان هر شرط که خبرها همه بد نیست، عزیزان میدونن که در دوحه یعنی در قطر یا به همایی از کشورهای عربی یا در حقیقت با پادرمیانی خانواده آل ثانی شیخ قطر هر شرط که انجام شد و بل اثر بخش های مختلطه لبنان که من خطوی گذشته برای عزیزان توضیح دادم که چیه هستن. در یک سو ولید جملات، سعد حریری و سمیره و البته خانواده شمعون اینا ارتجاع دسته حاکم بر لبنان همیشه بودن و هنوز هم تا حدی هستن و اینها در حقیقت اون مثل دولت و طرفداران امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی رو تشکیل میدن و یکم نیروهای مقاومت هستن که نه فقط حزب الله و شیعیان در جنوب بلکه بخش قابل توجه میشل آن میشل آن یا آن اینجا بسیار انگلیسیش اینجوری بسیار چیز میشه میشل آن هر سبت که بخش قابل توجهی از اهل تشنن و بخش نسبتاً قابل توجهی از دروزها و البته احزاب چپ همه اینها در حقیقت جنبش مقاومت در لبنان رو تشکیل میدن. این هم در طرف دیگه است که اینها بالاخره به یک توافق رسیدن. این توافق در صحبت مفصلی که من با دوست ارزمن آقای مزارعی داشتم که اونجا رو به طور دقیق دنبال میکنه اوضاع لبنان رو با آنکه ایشون اصلا متن قرارداد و من همیش متن قرارداد رو خودم مطالعه نکردم، ایشون مطالعه کرده و میگه که در این حال که پیروزی بزرگی برای مردم لبنان بوده و فعلاً در حقیقت خواست اسرائیل به امریکا نقش برات شده که اینها امید اینو داشتن و مقدماتش رو فراهم کرده بودن، در اساس مقدماتش رو برای جنگ داخلی فراهم کرده بودن و شکست کامل روبرو شدن در این زمینه و در نتیجه ولی قرارداد طوریه که بعضی از مسائل رو استخوان لای زخم هنوز میگره به قول ایشون و در نتیجه با اینکه سیچ البته طرف دولت که در حقیقت سعد حریری و سمیره باشن و ولی جملات اونها کاملا باختن در این قضیه و در نتیجه پیروزی رو در اون مردم و جنبش مقاومت در لبنان در اینکه فعلا از جنگ داخلی پیروزی کردن و تسلط در حقیقت امریکا به اسرائیل و البته فرانسه و عربستان سعودی که همشون بسن منافع زیادی در اونجا دارن. یکی عبارت از اینه که یکی از بزرگترین دستاوردهایی که داشته اینه که در حقیقت نیروهای مقاومت الان در دولت حق وتو دارن. یک این یکی از خواستهای بسیار پر اهمیت بوده. دو عبارت از این قانون انتخابات طوری تغییر کرد که در حقیقت به نوعی تا حد زیادی به نفع نیروهای جنبش مقاومت و نیروهای مردمی خواهد بود که قبلش نبوده و بیشتر به نفع در حقیقت مسیحیان بوده و تا حدی هم اهل تسنن، ولی الان بقیه نیروها هم تا حدی میتونن بسیار دستاور بود که این قضیه از نظر تغییر قانون اساسی. سوم عبارت از اینه که رئیس ستاد ارتش که در حقیقت آقای میشل سلیمان باشه نمی داشتنش که رئیس جمهور بشه قرار فردا در حقیقت به نوعی به اصطلاح در مجلس انتخاباتی صورت بگیره و با احتمال قریب و یقین در حقیقت به ریاست جمهوری برای اینکه می دونن عزیزان که میشه سلیمان خودش رئیس جمهور لبنان مطابق قانون اساسی که در حقیقت نیار فرانسوی ها درست کردن رئیس جمهور باید مسیحی باشه، ارشد جمعه وزیر باید اهل تسنن باشه و رئیس مجلس شیعه باید باشه و در نتیجه الان ممکنه سعد حریری ارجوات جنبه وزیر بشه ولی حالا توان اینو که اصلا در سیاست وارد بشه این جوان یا نه ما نمیدونیم، ولی به هر حال با احتمال قریب یقین فردا میشل سلیمان رئیس جمهور خواهد شد و در حقیقت سر سامانی در حقیقت تمام چادرهاشون رو نیروهای رسان مقاومت بیجه حزب الله از درون بیروت جمع کردن، مردم دوباره اومدن و کسب و کارها شروع شده و دوباره ترافیک در لبنان در حقیقت در شهر بیروت آغاز شده و این رو باید به فال نیچ واقعا داره. دومین خبر راجب خاورمیانه اینه که الان سر و صداش هست که بین دولت اولمرت و دولت سوریه سالها بوده که در حقیقت مذاکره وجود داشته ولی صداش رو در نمی‌بردن، ولی اخیرا اینا آشکار کردن. حالا چندین مقاله بیرون اومده که آیا اولمرت در حقیقت به دلایل سیاسی این رو می‌کرده برای بالا بردن محبوبیتش در اینکه اکثریت مردم و مردم منطقه خواهان چنین مذاکره ای هستن بین اسرائیل و سوریه، در این حال که امریکا می شود گفت کاملا مخالفه به همچین مذاکراتی بوده، ولی اولمرت وارد این مذاکرات شده و به قرار معلوم از باب خاورمیانه ترکیه. ولی حالا با مخالفت بسیار شدید دستراسی های اسرائیل روبرو شده، نتانیاهو و غیره و غیره، و در نتیجه ممکنه مسئله عرض شود که اینه که عرض شود فساد مالی که داشته و الان زیر ذره بین رفته اولمرت، ممکنه اونهایی که مخالف اونش هستن به این بهانه بتونن به طور کلی کله پاش بکنن. عزیزان من عذر میخوام، من میخواستم چند تا کتاب نشون بدم در رابطه با خبر ایران و یادم رفت. میدونم عزیز این کتاب رو شروع کنید به نشون دادن، من عذر میخوام و من برمیگردم به خبر ایران، در اینکه این نباید از دستمون بره. برای رویارویی با این در حقیقت نئولیبرال های ایرانی یا در سطح جهانی، من نمیتونیم از زبان مارکس یا انگلز یا حتی پالسیزی به اینا جواب بدیم که باید جواب بدیم. در حقیقت باید ما تئوری‌های اینها رو باز بکنیم، تئوری‌های بنیانی رو. ولی امروز روز و در حال حاضر از زبان تئوریسین‌های خود اینها باید اینا جواب بدیم. و در نتیجه من از این به بعد یک سلسله کتاب که در عرض همین انسان و شاید سال 2007 بیرون اومده از تئوریسین‌های خود امریکا، برای اینکه موسی غنی نژادها و محمد قوچانی ها و نئولیبرال ها و اصلاح طلبای بریده ایران دارن کار میکنن. نوشته های فردریک فون هایک، میلتون فریدمن، تمام اقتصادیونای دست راستی امریکا و اروپایی رو مرتب ترجمه میکنن و نشخوار میکنن. ما کار نکردیم. یکی از کارهامون عبارت از اینه که در این حال اقتصادیون های خود رژیم مال امریکا رو که نقد دارن به این جهانی شدن، جهان دهکده و کوچک و هر طرف تجارت آزاد که همش دروغه، که همش دروغه، و بعدش سیاست های نئولیبرال و سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و هر طرف اینها آدم های مثل تیبلیچ، من حالا کتابشو نیوردم اونو توی چیز نیست، تیبلیچ توی زمان تئوریسین اصلی بانک جهانی بوده، کتابای اونو باید کن. جفری سانکس چیست بوده که استاد دانشگاه هاروارد بود و موقعی که شوروی از هم فروپاشید رفت اونجا و در حقیقت تمام قصه سرقت های شوروی رو شوروی سابق رو حراج کرد. الان باید نوشته های جفری سانکس رو بخونید. سیدی داغم شده، دنیا داغم شده در اثر این سیاست هایی که خود من دور عشق بودم. حالا به هر حال میخواستم چند تا از این کتاب ها رو از این نوع که عزیزان از این خان اونها رو ترجمه بکنن و جواب باشه به موسی غنی نژادها. عزیز مهران عزیز، حالا میتونید دارید هر شبت که اولین کتاب اینو من اسم بردم Bad Money از کلین فیلپس. اینو قبلا عرض کردم، یک سلسله از آمارهاش رو خدمت عزیزان دادم. سریع من میگذرم عزیزان، اینها رو امیدوارم که کاغذ قلمی آورده باشن و داشته باشن. دومین کتاب هست، من اینو به طور کامل نخوندم، ولی روگ اکانومی، روگ یعنی اقتصاد سرکش در که مثل دولت های روگ ستیج که اینا میگن دولت های سرکش که باید دارن این روگ اکانومی یعنی اقتصاد که نجام گسیخته در اساس ناپولیانو سوم که تقریبا مثل اونه گچو کپیتالیزم گچو این یه اصطلاح امریکاییه یعنی گچ یو تقریبا مثل همون روگ اکانومی هستش و در اساس در حقیقت نوشته باب سلیوان گچ اکانومی چارمش هست وال استریت و زیر ایمانش هست امریکاز دریم پلیس عزیزان دقت بکنن راجب وال استریت همه کتاب راجب وال استریت نوشته شده یکی از بهترینش هست به قلم داگ هنوود که یه زمانی در حقیقت چند سال پیش اون نوشته شده ولی عزیزانی که مایل باشن بفهمم که این به اصطلاح تمام این اوراق بهادار اینا اصلا چیه داستانش اون کتاب داگ هنوود را اگه بخونن ولی این هست امریکاز دریم پلیس یعنی رؤیای امریکایی ها توی وال استریت به قلم ستیو فریزر عرصرت که پنجمی هست The $1 trillion meltdown این راجع به وقایع اخیره که ثروت های تریلیون دلاری چطور meltdown شده ذوب شده یا دود هوا شده ما میگیم چارلز موریس ششم هست The Bottom Billion Paul Collier Bottom Billion راجع به 1 میلیارد انسان پایین جامعه در سطح جهانی صحبت میکنه که اینا چه در سرشون داره میه بیکار فقر مطلق نه زیر خط فقر فقر مطلق و بالاخره دوتای آخر که به نظر من از همه مهمن قبلا ازشون اسم بردم هفتمی هست شاک داکترین که میدونیم نام کلاین قرار بود مفصل راجع به این قضیه به این کتاب صحبت کنم و ویدیوشو نشون دادم در برنامه آقای حسیبی که من اجراش کردم هر سرسی و بعد برنامه بعد از اون قطع شد شاک داکترین و بالاخره هشتمی هست نمسیس در حقیقت اون کسی بود که ادیپوس رو از پا درآورد این کتاب مال چارلز جانسون هستش عزیزان حتما باید خونده بشه و اوضاع جدید امریکا رو شرح میده بنابراین من عذر میخوام که اینا رو من قرار بود هر کدوم از اینا این کتابا اگر در ایران ترجمه بشه جوابی به اون 50 تا اقتصاددان و آقای موسی قنی‌نژاد خواهد بود لزومی نداره که ما از زبان مارکس و امثال هم جواب اینها رو بدیم البته اگه بخواییم علمی جواب بدیم باید متوسل به تئوری‌های بنیانی بشیم که امیدوارم هم برسم در جلسات آینده این کار رو بکنم هر شبت که بنابراین میرون به مذاکرات بین اسرائیل و سوریه رو عرض کردم که ممکن بر سر این قضیه اصلا اولویت رو بندازم حالا خواهیم دید ولی به هر حال میرون روی اوضاع فعلا اوضاع پاکستان رو من چند کلمه راجع به اوضاع پاکستان هم برای که آدم فراموش میکنه خب بعد از اینکه بی‌نظیر بوتو کشته شد بعد از اینکه انتخابات شد و غیره حالا چی؟ حالا وضعیت چیه؟ در اینکه روزنامه ها دیگه چیزی نمی‌نویسن آره ما می‌دونیم دو تا آدمه در حقیقت یکیشون نوکر عربستان نواز شریف که با هواپیما و اتومبیل که عربستان سعودی بهش داده بود برگشت به پاکستان تحت تعقیب بود و یکی هم شوهر خانم بی‌نظیر بوته و خانواده بوته که اونا هم یک قبیلن در رأس حزب در حقیقت مردم قرار دارن. اونا به قدرت رسیدن یعنی در حقیقت البته چند تا حزب کوچکتر که اونا اهمیت چندان ندارن ولی قدرت در حقیقت در دست این دو نفر افتاد. شوهر خانم بوته خود بوته من رضی صحبت کردم که چطور در سال 1984 تا 88 صدها هزار دلار چطور خودش خرج کرده و همین شوهرش که آقای 10% بهش میگفتن که در حقیقت ملک میلیونر شد در اثر دزدی هایی که کرد. اینا لبی کردن یعنی دلالی کردن در این که با دولت ریگان در حقیقت به اصطلاح کنار بیان و دولت ریگان بذاره به نخست وزیری برسه. 1988 به این ترتیب بود که خانم بی‌نظیر بوته در حقیقت نخست وزیر شد در اونجا از طریق بشتر واشنگتن. ولی سرسپردگیش به امریکا کامل کامل نبود. شوهرش الان سرسپردگیش کامله. یعنی نواز شریف الان خواهان اینه که انتخابات به این دلیل به ما رأی دادن مردم که دوباره قدرت دادگستری به وکلای دادگستری رو که ما عزمشون کرده بودیم و از جمله هر شبت که افتخار چودری رو ما باید برگردونیم. امریکا مخالف اینه و خانمه و شوهر بی‌نظیر بوته یعنی خانواده بوته هر شبت که مخالف اینه به همراه امریکا. چرا حالا؟ دلیلش اینه که اگر افتخار چودری یعنی دوباره سیستم قضایی پاکستان به فرزن یک سال یا دو سال پیش برگرده هم انتخاباتی رو در ریاست جمهوری قصد مشرف زیر سوال میره و هم خود آقایان زیر سوال میرن برای که تحت تحقیق قانونی میرن هنظر به سلای داسیه و به صحیح قضای قضایی پاکستان. در نتیجه شوهر خانم بوته که علا اسمش حضور یادم نیست اصلا که به اسم شوهر خانم بوته از اسم کلمه خانم بوته اینا هر دوشون در حقیقت خودش این به شدت مخالفت میکنه به اینکه دوباره به اصلا قضیه قضاییه و به اصلا دیوان عالی کشور رو به وضعیت قبل از حضب اینها برگردونه. زیر کشور امریکا یعنی امریکا داره دخالت میکنه و در نتیجه اطلاعات که این نواز شریف و خانواده بوته برای گردندن دولت به وجود اومده بود دوباره به هم خورد. نواز شریف بیرون رفت و دوباره پاکستان در حال یک نیمه بحرانه. عزیزان این رو میخواستم عرض بکنم به دلیل دخالت فعال امریکا که نمیذاره پاکستان حتی مطابق اون چیزی که خودش این انتخابات رو که راه انداخت سرسامان بگیره. ولی در بالا چیز ایستاده و کنترل همه اوضاع آقای چیانی یعنی رئیس استفاد ارتش فعلی که جای مشرف رو گرفته. عزیزان دقت بکنن امریکا در جاهایی میتونه کنترل داشته باشه که ارتش اون کشور زیر سیطره پنتاگون باشه، در ترکیه، در مصر، در پاکستان، در کویت، در عربستان، در امارات متحده عربی، در عمان، در اردن. اینا تا زمانی که ارتششون ارتش امریکاییه مردم نمیتونن کاری بکنن و کاری واقعا اونطور که باید از دستشون برنمیاد مگر اینکه این ارتش از پیش پاشون بردارن. اونی که اوضاع پاکستان به شکل بحرانی خودش باقی خواهد ماند. و اما برگردیم به ریشه یعنی اخبار امریکا و چرا اینطور در این کشورها اینا دخالت میکنن و چطور بشه به چه دلیل چرا جمهوری اسلامی اون کار رو میکنه، چرا در پاکستان اونطوره، چرا در عراق کشتار میشه اینطور شب و روز. عزیزان اوضاع عراق و اخبار عراق رو بخونن که چطور شب و روز دارن مدینة الصدر یعنی همون شهر صدر رو بمبارون میکنن امریکایی ها. شرح حال یکی از خلبانهایی رو که میره و بم میندازه عزیزان اگه بتونن در واشنگتن پست بخونن که این جنایتکارا چی کار دارن در عراق میکنن، چطور زن و بچه مردم رو به خاک و خون میکشن و صد صد به هزار هزار میکشن مردم رو. چرا؟ برای اینکه دوچار بحرانه. من قول دادم در اخبار اقتصادی راجع به امریکا دنباله مقاله پال کریگ رابرتس رو بگیرم راجع به میزان بیکاری در امریکا. از جان دقت بکنن اینا، پال کریگ رابرتس از کنم که معاون وزارت از زبان اینا باید به نئولیبرال های ایرانی جواب داد، به محمد قوشانی ها، به موسی قنی نژاد ها از زبان اینا باید جواب داد. من لازم ندار از زبان پال سیرزی یا هری مگزت یا مارکس و انگلس جواب بدی. پال کریگ رابرتس که خودش تا چند وقت پیش معاون وزارت خزانه‌داری امریکا بود، میان مارس 2007 و 2008 اقتصاد امریکا 1.5 میلیون شغل به وجود آورده، اون یه عرض یک شغل. حالا در برابر اینا، در این مدت تعداد مهاجرین قانونی و غیر قانونی که دنبال کار میگردن از این تعداد بیشتره. بعدش میاد به دبیرستانی ها و دانشگاهی ها که اونا چه فارغ و تحصیل میشن چه برسرشون میره، آیا میتونن کار دیگه بیارن یا نه. طی این سال 3.3 میلیون دبیرستانی فارغ و تحصیل میشن. اگر نیمی از آنان به دانشگاه راه یابن که حالا آمارش خواهم داد که حتی نیمی از اینا نمیتونن به دانشگاه راه یابن، یعنی که مهارتشو ندارن، سوادشو ندارن، حتی اگر نیمی این دیگرشون یعنی در حدود 1.6 میلیون یک میلیون و 600 هزار تا دنبال کار خواهند گشت. در 2007 دقت کنن عزیزان تعداد اونایی که در دانشگاه نام‌نویسی کردن، این رو که میگم سال اول نام‌نویسی نکردن بلکه هر 4 سال یا 6 یا 7 سال تمام دوره تا دوره دکترای دانشگاه 10 میلیون امریکایی در دانشگاه ها نام نویسی کردن. اگر 20% از اینها فارغ التحصیل بشن 3.6 میلیون نفر رو دیگه دنبال کار خواهند گشت که در مجموع می شود 5.2 میلیون نفر دنبال کار می گردن، در حالی که اقتصاد امریکا در سال گذشته فقط 1.9 میلیون شغل ایجاد کرده. مسئله بیکاری مسئله تعیین کننده نظام سرمایه داریه عزیزان، این رو باید ما دقت کنیم که مسئله بیکاری مسئله لاینحل و حل نشدنیه برای این نظام و بالاخره پایینش خواهد کشید. مسئله بیکاری بعد وقت خود پال کریگ رابرتس یک سطح چیز ها میگه، میگه نظام بیکاری در امریکا به مراتب بیش از آن است که گزارش داده می شود. در همه این خدمت عزیزان گفتم، ولی این از زبان پال کریگ رابرتس. در آمار بیکاریشون زندانیا رو به حساب نمیارن، نزدیک به 3 میلیون اونهایی که در ارتش و صنایع اطراف ارتش کار میکنند که امریکا لزومی نداره یک چنین ارتش به این عظمتی داشته باشه. من از زبان هری مگزات عرض کردم که به طور کلی پنتاگون رو $1 تریلیون خرجش که میکنه چقدر ایجاد شغل میکنه اگر اینها نبود. در آمارهاشون اونهایی رو که خسته شدن و دنبال کار نمیگردن که 3 تا 4 میلیون هایلش بی خانمان نجزش نمیاد. در نتیجه آماری که راجع به بیکاری در امریکا میدن آماریش کاملا دروغی. جان ویلیامز با کاربرد روش علمی میزان بیکاری رو 13% میدونه در امریکا. به نظر من و با محاسبه هایی که از حرم اطراف من اونجا گفتم بیش از 13% نه 5% که میگم. جنگلیانش اندازه گیری رسمی و تولید ناخالص داخلی را هم زیر سوال میبره. نادرست و انحرافی میداند که من هفته گذشته را در این قضیه صحبت دارم. اگر میزان تورم رو به مردم دروغ میگن که دروغ میگن، حالا خواهم گفت که بنزین وضعیتش چجوری شده، اگر ما محاسبه رو بر پایه تورم دروغی محاسبه بکنیم، تولید ناخالص داخلی رو هم دروغی محاسبه خواهیم کرد. و در نشته الان سالهای ساله که امریکا در حال رکوده، که رشد تولید ناخالص داخلی در تمام سالهای 2000 یعنی در 7 سال اخیر رشد منفی داشته، یعنی اقتصاد امریکا در حال رکود بوده است. به نظر پال کروک رابرت که معاون سابق دستراتی است و یکی از معاون سروری رو وال استریت جورنال هم بوده، من نمیدونستم اینا، امریکا در سالهای بعد از جنگ اقتصاد خود را با جنگ در خارج و اقتصاد سوسیالیستی اسمشو میذاره، منظورش نیدیل در داخل چیزشو فکر کرده. خود سلسل آمار دیگه و اگر رسیدم راجع به دلیگی هم میخواستم خدمت عزیزان چند کلمه این صحبت بکنم. راجع به آموزش وضع آموزش در امریکا این ارتباط پیدا میکنه به همین وضعیت بیکاری و یا اشتغال، که اینایی که از دانشگاه های امریکا و یا از دبیرستان های امریکا میان بیرون آیا کارگیرشون میاد به امکان کارگیر آوردن براشون چی هست؟ این رو من از نیویورک تایمز 17 ماه مارس یعنی پریروز گرفتم، عذر میخوام نه هفته از هفته پیش گرفتم، هفتم یعنی یک شنبه گذشته. یک سوم جوانان امریکایی از دبیرستان فارغ التحصیل نمیشن، این دراپ اوت هستن، نمیتونن دبیرستان رو تمام بکنن. یک دوم از اونایی که میمونن تو دبیرستان مهارت های لازم برای ورود به دانشگاه و یا پیدا کردن شغل خوب رو ندارن. این از نیویورک تایمز. نکته دیگه، امریکا از نظر فارغ التحصیلان دانشگاهی مقام 18 رو داره، طبیعتا البته این نه تنها کشورهای پیشرفته سرمایه داری رو در نظر میگیره، ولی من فکر میکنم کشورهای مثل البته تایوان، سنگاپور و کره جنوبی رو لااقل در نظر داره. و شاید چی؟ از نظر خواندن یعنی ریدینگ، امریکا مقام 15 در میان کشورهای پیشرفته رو داره، از نظر ریاضی مقام 25 رو داره. و بعد میگه دبیرستان های امریکا، این نقطه جالبه، دبیرستان های امریکا توان رویارویی با رویدادهای علمی صنعتی قرن 21 رو نداره. بعد نقطه باز مهمه، میگه امریکا خیلی عقب نرفته، کشورهای دیگه هم که سریع انجلو رفتن. من فکر میکردم به دلیل عقب من، البته نظر من اینه که این حرف کاملا، شما ببینید بودجه آموزش چقدر ازش زده شده و از جان عرض کردم سال 2007 بودجه نظامی امریکا 200 میلیارد دلار رفت بالا و بودجه آموزش و بهداشت 140 میلیارد دلار ازش زده شد. بنابراین این چیزی که نیویورک تایمز میگه که عقب نرفته به نظر من نادرسته. من خودم سالهای 60 اونجا بودم، آموزش امریکا یکی از بهترین ها بوده. 1995 امریکا از نظر درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بعد از نیوزیلند دوم بوده. بعد یه خبر دیگه میگه شرکت AT&T یعنی بزرگترین شرکت تلفن بعد از اصلا امریکن تلفن اند تلگراف میخواسته که 5000 شغل از هندوستان و جاهای دیگه بیاره به امریکا، میگه افراد با مهارت لازم رو مشکل داشته که پیدا بکنه. بعد یه سلسله آمار هست راجع به اینا رو من دیشب از نیویورک تایمز درآوردم و عزیزان عرض میخوام بکنم که وضعیت بنزین و قیمت بنزین چیه؟ میگه در اثر بالا رفتن قیمت بنزین در ماه مارس امسال مردم امریکا 11 میلیارد مایل کمتر روندن نسبت به مارس سال گذشته. برای میدهش تبریک گفت 11. چرا حالا مردم امریکا آمار شده در سال 3 تریلیون مایل رانندگی میکنن؟ 3 تریلیون مایل رانندگی میکنن. بنابراین میزان رانندگی به دلیل بالا رفتن قیمت بنزین 4.3% پایین اومده و فروش بنزین در این هفته، همین هفته این که گذشت، 7% پایین رفته. این آمارها رو شرکت AAA یعنی American Automobile Association چیز میکنه و شرکت رو بسن اینان که کارتای پلاستیکی رو، یعنی هر شرکت که شرکت های اینایی که کارت اعتباری چیز میکنن، میتونن آمار رو دقیق بگیرن که مردم چقدر خرید کردن از طریق کاربرد به اشتر کارتای پلاستیکی شون. حالا این جالبه که میگه هر سنت که قیمت بنزین در امریکا بالا میره 1.42 میلیارد دلار پای مردم امریکا تموم میشه. امریکا در عرض یک سال گذشته 65 سنت در هر گالن بنزین بالا رفته که این در حقیقت 90 میلیارد دلار به ضرر مردم امریکا بوده. اینها رو عرض بکنم که با این وضعیت که قیمت بنزین همین امروز شد که من میمدم تقریبا در تمام پمپ‌های بنزینی که من نگاه کردم که خودم دنبال ارزان‌ترینش می‌گردم، هیچ کدومشون از 4.05 دلار پایین‌تر نبود هر گالن. و در نتیجه این قیمت‌ها به طور روزمره داره میره بالا، نه هفتگی، به طور روزمره داره میره بالا. سنکلمه من در این صندوقی که از وقت ساعت اولم مونده میخواستم با عزیزان راجع به هر سرت که دلیلی صحبت کنم، برای اینکه چند بار من قول داده بودم که راجع به دلیلی و چند نفر از عزیزان هم از من خواستن که راجع به صحبت کنم و بعد راجع به آمار 60% مردم دلیلی بومیان برخلاف آرژانتین که 83%ش اروپایی تبارن و در بلندی های آن زندگی می کنن، 40% اروپایی هم که در مناطق شرقی که بهترین زمین ها و منابع در اونجاست. 2005 مورالس، این رو من از پاتریک آیرن گرفتم، همینجوری فهرستار می خونم برای که می خوام اون آماری رو هم که عرض کردم از کشورهای اسلامی گرفتم، اونم برای عزیزان بخونم. سال 2005 این در کنف 5-8 در درازده همه نه اومده. سال 2005 مورالس با 54% از آرای مردم انتخاب شد در یکی از دموکراتیک ترین انتخابات هایی که در اونجا شده. سال 2006 نفت و گازش رو ملی کرد. از اینجا دقت کنم که مورالس میاد و احمدی نژاد بغلش میکنه به جمهوری اسلامی و آقای ولی فقیه، ولی مورالس ثروتهای ملی مردم رو به مردم داره برمیگردونه، رژیم ضد انسان جمهوری اسلامی داره حراج میکنه ثروتهای ملی مردم رو. سیاستهای اینا در دو جهت 180 درجه مخالف هم حرکت میکنه، چه نظر سیاسی چه نظر اقتصادی. عزیزان به اینا دقت بکنن. درسته ایو مورالس میاد ایران و بغل میکنه در این صدقه همدیگه هم میرن. وضع بهداشت و آموزش ارتقا یافته و سهم دلیلی از نفت، از درآمد نفت از 55% به 13.3% رسیده. نیوتنز 13 سپتامبر اینجو 2007 این رو اعلام کرده بوده. وضع بهداشت و آموزش مردم بسیار ارتقا پیدا کرده. دولت در صدد حالا تقسیم زمین هاست که زمین های بایر در بین دهقانان که با مخالفت شدید زمیندارها یعنی لطفندیست های فاشیست و در حقیقت بلوری و سایر جاهای هر شلط امریکای لاتین قرار گرفته، که من میخواستم شهر حال یکی از اونا رو که امریکایی است و 20,000 هکتار زمین داره و در حقیقت با اسلحه میخواد در برابر دولت بلوری وایسه، اینو میخواستم برای عزیزان همچنین وسائل ارتباطی تمام این کارها پاتریک آیلند میگه که صلح آمیزه قانونیه و به طور دموکراتیک داره صورت میگیره و در عوض امریکا چیه فرستاده اونجا؟ آقای گولدبرگ سفیر امریکا در اونجا، کسی که در یوگسلاوی بود و موجب قطع شدن یوگسلاوی شد و الان هم در سبب قطع کردن و دقیقت جدا کردن بخش شرقی که سرقت منطقه اینجا هاست از خاک مسترد که اونجا شدن. امیدوارم که من بتونم این آماری رو که راجع به عرض شد که چیز من تهیه کرده بودم برای عزیزان بله پیداش کردم. بنابرای این مختصر راجع به وضعیت بلوری آمارهایی رو میخوام برای عزیزان اینجا ذکر بکنم که مؤسسه گالوپ و روزنامه کریستین ساینس مانیتور از صدها هزار نفر در کشورهای اسلامی آمار گرفتن. عزیزان دقت بکنن، قابل توجه نژاد پرست ها و فاشیست های هم خارجی و هم وطنی. آمار مردمی که خواهان آزادی بیانند و فرهنگره ها آرامش دوستار و دوستانش که بعضیشون از ایران به من مکاتبه میکنند و از آرامش دوستار تعریف میکنند و از سایر فرهنگره‌ها و میگن که مسئله ما خود مسئله فرهنگیه که این ملت نمیفهمند اصلا این زمان آزادی و دموکراسی چیه. آمار مردمی که خواهان آزادی بیان مصر 94%، اندونزی 90%، ایران 92%، پاکستان 82%، ترکیه 88%، ایالات متحده اون وقت 97%. درست این اختار بالاتر مقایسه کرد. بعد ازشون پرسیدن غرب چه چیزی رو باید رعایت کنه تا روابط بهتر بشه. یک، احترام غرب، احترام بیشتری برای دیگران قائل بشه. یعنی فرضاً جنرال های امریکایی مثل جنرال بولتون به سربازاش نگه که اگر میخوایید تمرین تیراندازی بکنید قرآن رو بذارید به امان هدف که میذارم، دیگر این کار رو نکنم. قابل توجه فاشیست های وطنی، نژاد پرست ها و ضد مذهبی های وطنی در امریکا و در پادگان های نظامی بهشون درس بودن که قرآن لگدمال بکنن و به پیغمبر و امامان مسلمان فحش ارضی و خواهر مادر بدن. بگن که احترام بیشتری برای دیگران قائل بشن. دوم، دست برداشتن از توهین به اسلام. این دومی خواستشونه. آیا خواست برحقی نیست؟ اگر مردم ایران انجیل رو بذارن و هدف تیراندازی قرار بدن، مردم امریکا چه فرق خواهند کرد؟ آیا به قول خانم کلینتون خاک ایران رو محو نخواهند کرد از روی زمین خاکی؟ مردم این مردم این کشورهایی رو که اسم بردن فقط 7% روی یازدهم سپتامبر صفحه میذارن، 93% اون روی جنایت میدونن، همین 7% دلایل سیاسی میگن داره. ضمن اونها هم مخالف با اون که از اون تعصب از اون تعصب مذهبی به صدا به چیز حمله شده باشه، دیگه دلیل به دلائل سیاسی سفرش میشن. بیشتر افراطی ها هستن که این رسول موافق با 11 و 5 هستن و نه از کارگران زحمت کشن بلکه تحصیل کرده و طرقه متوسطن. عزیزان به این مسئله دقت بکنن، مسئله اونها آزادی یا فرهنگ غرب نیست. در واقع حالا عزیزان دقت بکنن که چیزی از غرب رو ستایش میکنن اینا، یک تکنولوژی شو در بگیر بیش از 90 درصد تکنولوژی شو، دو فرهنگ سخت کار کردن و مسئولیت پذیری رو. چی فرهنگ عقب افتاده داره؟ اکثریت از این مردم ایران، مصر، اندونزی و غیره و غیره این ما ها فکر میکنن، این غربی ها فکر میکنن مسئولیت پذیری و سخت کوشی رو سبب رعایت حقوق بشر رو ستایش میکنن. از چه چیزی برشون میاد؟ توهین به اسلام و مسلمانان، دیدندداری اخلاقی و فساد معنوی و مرسرکه. در مورد زنان الان تمام میکنم، الان من الان اساسه در مورد زنان اکثریت بزرگ مردم این کشورها خواهان حقوق برابر برای زنان، اکثریت بزرگ مردان در این کشورها حتی عربستان خواهان حقوق برابر برای زنان. کسی مخالفه؟ دوستان آقای بکچینی سلطان عربستان، خانواده آل سباه و نه مردم این کشورها. در عربستان 58% موافق حق رای زنانند، در ایران 89%، در مصر 74% و در عربستان سعودی در عربستان سعودی 73%. بنابراین امیدوارم عزیزان بخشی از اونها رو یادداشت کرده باشن. من ساعت اولم تمومه، تا چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم به طور موقت تا دوباره برگردم خدمت عزیزان. پس فعلا موقتا خداحافظ.
واری دوران او جار وطن و آباد کرد او کورانه مول اختصاریش نو بخلاص کرد سیهی بیمه او آرام و راتیشی ولری استاس و پشتو او انگلیسی دمی او دامریکا دا ایالات و طبیعت لری نرازیم دا ورد وای لانگویچ ویش رسید چه دا کال بولا که یویش در دالر او دا نور و شو امتعادات و سر لاست راولی بلانگ نمبر تناس میسیم او یام و رزمی بلانگ ایلین راوستیم.
World Wide Language Resources Bridging the Gap Between Cultures.
تا افغانستان که دی کلتوری مشاورین رو او نبایون که لپاره دی کار موقعه دی کانادا اردو پاوز تا افغانستان که کلتوری مشاورین رو او نبایون که تا الکیا لدی طول حقا کانادایی افغانی ارونه که کپکتو او انگلیسی پروانه توگ خبری کولای شی او غالی که دی افغانستان تا بیا و دانوالو که پوره ونده واخلی او خپل ګران وطن ته خدمت وکړي. کانادایی ثابیت لري، د روغ صحت خاوند وي او په کانادا کې په کوم جرم مرتکب نه وي، نو په دې هکله د نورو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره د لاندې ویبسایټ بریښنالیک او یا د تلیفون د لارې موږ سره زر تر زره په تماس کې شي. ویبسایټ www.afghaninterpreters.com د تلیفون شماره 613-1-3-0-0 یا 613-2-5-1-9-1 د فاکس شماره 613-2-5-1-9-0.
تنگو تنگو تنگ ساعت گیج زمان در شب اون میزند پیدر پیزن گذشت زمان من به برویت من شبه اینجا زمان نیزم قرار حق شده در دل زمان مشابهین املاک نیدی این بسوی آینده ای به در تلفن 2-0-97-14-32-828-262 موبایل 2397.
برایدان ایوینگ وار بزرگترین مجرد برای تایی تمام ضرورت لباسای عروسی، نکاح، شنوخوری و مسئله خصوصی. آدرس 28 ویتک رود یونیت 2A ویتبرگ، انتریو، کانادا. برای معلومات بیشتر شما به هویت و زبونت نگذارید و تماس شوید. شماره تلفن 905-856-71-78. وبسایت www.fusioncouturebridal.com. Fusion Couture Bridal and Millionaire.
دکتر گیار اند اسوشیتس. دکتر گیار همراه با همکاران با کسفر با مجهزترین وسایل تداوی زندان از طبیل چکار و معاوضه پاککردن زندانها سفیر کردن زندانها انسلند یا معالجه ریشه اعصاب زندان برید و غیره همروزه در خدمت همبرتمان عزیز قرار دارد. همبری تلفون 703-764-3650.
با سلام به بینندگان عزیز، سلام مجدد عرض شود که اینقدر خبرها از یک شما ناراحت کننده و از طرف دیگه هم به طول دوست عزیز میگه در پشت این ناراحتی ها امید هست، در اینکه این نظام خیلی هم نمیتونستن از مردم عادی نمیتونستن اون تضادها به این توحش و بربریتش رو ببینن. الان با ششم خودشون دارن میبینن، ولی آدم نمیتونه که گهگاهی واقعا بیخواب نشه. ولی به هر حال ما وظیفه‌مون اینه که تحلیل دقیقی داشته باشیم و بعد ببینیم که آلترناتیو این نظام ضد انسان به انسان کش چی باید باشه و کوششمون در این بوده از چند جلسه پیش سعی کنیم اصلا ایده سیستمیزم رو باز بکنیم که چیه و در این زمینه مقدماتی خدمت عزیزان عرض کردم و از جمله اسم بردم که چطور به اصطلاح بزرگان و از جمله پیغمبران هم به هر حال وعده بهشت به هم حواریونشون و هم پیروانشون دادن. بعضی آدم های کمسلاد در اساس و یا اونهای که دلشون نمیخواد خود کردن که خود بنابراین من گفتم که فرزان عیسی یا محمد سوسیالیسم آوردن و دوی بهشت دادن. ولی در این حال من عرض کردم که هستن سوسیالیسم فرزان بخش بزرگی از اونهایی که پیروی الهیات نجات بخش هستن بارها به بارها در نوشته هاشون این آدم های بی سواد باید دارن بخونن. در حقیقت عیسی رو اولین سوسیالیست میدونن و یا ما به تفسیری که علی شریعتی و یا بنیانگذاران سازمان مجاهدین کردن از مذهب از اسلام اینا رو دارن بخونن. جامعه یه بی طبقه یه توحیدی یعنی چه؟ این سوسیالیست. برداشت و بنیانگذاران مجاهدین، حالا مجاهدین به این لجن افتادن و در این منجلاب گیر کردن یه مسئله دیگه است. ولی تفسیری که از اصلا مذهب یا اسلام میکنن این سوسیالیست هستش، یعنی چنین تفسیری وجود داره. حالا بعدن که در سرش در به خمینی از توش بیرون اومد یا پاپ اعظم از توش بیرون اومد یا ربعی های فاشیست و کمونی در بعضیشون در اسرائیل از توش در اومد و یا حزب اکثر دستوراتی مذهبی هند از توش در اومد از توی دستوراتی مذاهب هند، این مسئله دیگه است. بنابراین اینها رو من باید در نظر بگیریم و من کوشش کردم که بگم چطور سوسیالیسم در حقیقت تخیل بوده، بسیار شکل تخیلی داشته تا اوائل قرن 19، در حقیقت تا اواسط قرن 19. اوائل که در حقیقت سوسیالیست‌های تخیلی بودن که اونا هم در تخیل بودن و من دنبال کردم تا هگل، دوباره به طور خیلی مختصر عرض میکنم که هگل چه خدمت عظیمی به پیشبرد علم کرد. من قبل از اینکه ادامه بدم بحثم رو، برای اینکه عزیزان دوچاره بتونن پیوند بین این قضایا رو دنبال بکنن، من ابتدا کوششم این بوده که از زمانی که در حقیقت انسان از خود بیگانه شد و آدم و حوا از بهش بیرون افتادند، یعنی انسان یعنی مالکیت خصوصی به وجود اومد، انسان به دنبال بهشت گم شدهش میگشته. بهشت گم شده چیه؟ در حقیقت همون سوسیالیسمه. سوسیالیسم اگر چیه؟ حالا خانم بود که این سوسیالیسم به صورت تخیل بوده، چرا باید به علم تبدیل بشه تا بتونه قابل پیاده شدن بشه؟ در حقیقت اونایی که توضیح به مذهب اونا به این شکل میکنن در خدمت ارتجاع مذهبی هم این کسی که فرزند اون قرآن تیراندازی کرده، مثل همین تلویزیونی های بعضی از برنامه های تلویزیونی همون کار دارن میکنن در خدمت مصطفی یزدی و احمد نژاد هم اینا در اساس در اینکه به نوعی دارن به قرآن تیراندازی میکنن. منطقه گناه این سرباز و جنایتکار خیلی از گناه اینها کمتره، یعنی که اینها خودشون رو در سرات و بعضیشون خودشون رو یا ملی عکس و ستارهان رو پشتشون میذارن و یا ادعای چپ بودن میکنن. در این حال اینها باید بکنیم هدف من این بوده که بگیم که چطور سوسیالیسم از تخیل به علم تبدیل میشه و چه تحولاتی لازم بوده که این از تخیل به علم تبدیل بشه. گفتیم که اصل خردگرایی چطور ماتریالیسم رو، یعنی در حقیقت مسئله رو از آسمان به زمین آورد، ولی ماتریالیسمشون ماتریالیسم متافیزیکی بود. هگل دیالکتیک رو آورد و جمع‌بندی کرد به علمی‌ترین شکل ممکنش و در نتیجه به پیشرفت علم و فلسفه خدمت عظیمی کرد. و واقعا عظمت هگل طوری بوده که تا آخر عمرش، من به عزیزان عرض کنم، تا آخر عمرش مارکس به عنوان استاد ازش اسم برده. یعنی که کتابای هگل دریایی از علمه. مثال برای عزیزان بزنم، حالا بعدا برای مسائل اقتصادی که شدیم، انگلز در نوشته هایی که بعد از حیات مارکس داره و حتی در حقیقت یادبودی که در سر قبل منون یا جعرش میخوام مارکس به سلاسیز میکنه نطقه معروف میکنه یا بعدشه، میگه که مارکس تا قبل از 1843 اقتصادیش نخونده بوده. ارنستاندل یخشو میگیره، یخه انگلس رو میگیره، میگه اینطور نیست. کتاب علم من که و فنومنالوژی آف مایند، یعنی کتاب چیز، کتابای هگل کل اقتصاد توشه، یعنی کسی که هگل رو میخونه در حقیقت مفهوم برای اولین بار مفهوم کار میفهمه چیه، که به نظر من ریشه درک تمام این قضایا است. خود مفهوم کار بعدش دوکاچ کتاب معروفی داره هدل جوان یانگ هیگل که خوشبختان به فارسی ترجمه شده یانگ هیگل هدل جوان که شرح میده که چطور مارکس چقدر اقتصاد در حقیقت از چیز یاد گرفته از هدل یاد گرفته یعنی مفهوم خود کار رو و بعد خود لوکاچ هم کتابی زیر عنوان لیبر مینویسه یعنی منظورم اینه که هدل یه عظمت بسیار بالایی داشته منتها بسیار تناقض بوده چرا؟ چون ایدئالیست بود در این که هدل فکر میکرد که آنچه که در جهان مجزره زایده نقد فکر ماست در حیرت برداشتش از خود بیگانگی همینه الینیشن رو چی میدونه؟ میگه که فکر ما از ما بیگانه شده و دنیا رو به وجود آورده هستی رو به وجود آورده کائنات رو به وجود آورده حالا ما از طریق بالا بردن آگاهی و خودآگاهیمون سلف کانشسنس و کانشسنس ما دوباره میتونیم این دنیایی رو که از مغز ما بیگانه شده بود مغز کنیم فکر ما یا اون ایده مطلق اسمشو میذاره جدا شده بود دوباره از طریق آگاهی درش میگردونیم و دنیا در حقیقت تموم میشه به یک معنایی یعنی در حقیقت ذهن رو اول میدونه در حالی که ماتریالیست بحثش اینه که قبل از اینکه انسان اصولا شعور پیدا بکنه میلیاردها سال پیش کائنات وجود داشته در مرحله معینی در چند اگه از نظر تاریخ نگاه کنیم در چند دقیقه آخرش بشری به وجود میاد در چند هزار چند ده هزار سال پیش و بعد مغزش رشد میکنه و بعد اصولا شروع میکنه فکر کردن راجع به کائنات و راجع به ملکوت حالا عرض کنم ترکیه مقدار داشته تعریف و ماتریالیسم که در کتاب آنتی‌دروز این رویش هم میکنه مارکسه به نظر من یعنی خود مارکس خود طلاقه داشته پیشینه‌تر و دقیق‌تر چیز میکنه به هر حال همه این پیشرفت ها لازم بوده که به تدریج چه در سطح جامعه و از نظر علم و تکنولوژیک که عرض کردم و چه هم نظر فلسفه و تئوریک علم پیش بره تا بشود سوسیالیسم واقعا به صورت یک واقعیت امکان پیاده شدنش به وجود بیاد حالا بنابراین از یک سو ماتریالیست های قرن 18 نقششون در این بود که متافیزیکی پیش میکردن و مسائل رو جدا از هم به صورت یک پروسه نمیدیدن هگل که دیالکتیکی فکر میکرد در حقیقت تخیل مذهبی داشت بر اساس ندید مذهبی منتبش به علمیترین شکل ممکنش که به اصطلاح جهان بیرون نتیجه فکر و ذهن ماست بعد حالا انگلس ادامه میده در کتاب آنتی دروید امیدوارم عزیزان این کتاب رو من عرض کردم که در 1877-78 نوشته شده هنوز مارکس در غیر حیات بوده و دیشب میخوندم که چه کمک هایی به انگلس کرده برای نوشتن این کتاب مارکس رو بهش کمک کرده در نتیجه ولی با همه اینها نظر من این که به این کتاب نباید اکتفا کرد ولی یه مقدار ساده نظری توش هست یعنی مارکس برخوردش فوق العاده دقیق‌تر و ظریف‌تر به قضایا تا اینجا حالا از ملقمه یا در حقیقت از ادغام ماتریالیسم مال قرن 18 و دیالکتیک هدل ماتریالیسم مدرن تشکیلات جدید در علوم طبیعی رو میپذیره و میپذیره که این که طبیعت هم دارای تاریخ خودشه و اجرام آسمانی مانند انواع جانداران به وجود میآیند و از بین میرن اگر هم طبیعت به صورت چرخه‌ای حرکت میکنه این چرخه‌ها به طور نامحدودی یعنی در حقیقت دایره مانند نیست حرکت چه تاریخ و چه طبیعت به صورت اسپیراله اسپیرال یعنی به صورت مارکیسی که دائم به سر وسیع تر میشه علاوه بر چیزیات بزرگ علوم طبیعی، حالا عزیزان دقت کنم که ما نه تنها در علوم، نه تنها در فلسفه و نظریه پردازی، بلکه در بطن جامعه و جنبش کارگری هم احتیاج داریم. حالا بر کشفیات بزرگ علوم طبیعی اون که موجب گردید دیدگاه دانشمندان نسبت به حرکت تاریخ تغییر بکنه، سلسله بقای انقلابی بود. نخستین جنبش کارگری در 1831 در لیون فرانسه صورت گرفت. کارگرای پارچه‌بافی و حریربافی در لیون فرانسه، بازم فرانسه پیشگام این قضیه بوده، حتی که بعدش در آلمان صورت گرفت 1831. من 1838 و 1842 نخستین جنبش بزرگ در شکل ملی، یعنی به صورت جنبش چرتیسها به وجود آمد. بعد با قدرتگیری کامل بورژوازی تضاد میان کار و سرمایه آشکارتر شد و تعلیمات نظریه پردازان بورژوازی مربوط به همخوانی منافع کارگران و سرمایه داران که در حقیقت ماتریالیست‌ها و اصل خردگرایی اینجوری فکر میکردند، حتی روسو و دیدرو که از همهشون ترقی‌خواه‌تر بودن، فکر میکنم که بین منافع سرمایه داره و کارگرها همخوانی و سازگاری وجود داره. بطن جامعه خلاف اونجا نشون داد. واقعیت جدید بررسی تمام تاریخ گذشته رو ضروری ساخت. حالا از اینجا به بعد که تمام این وقایع رو این روز فهرستوار اسم میبره، میاد و میگه که خب همه این اتفاقات که در دهه 30 و اوائل 40 دهه قرن 19 صورت گرفت، حالا جا داره که اینا جمع‌بندی بشه و در حقیقت کاریه که خودش و مارکس، یعنی انگلز و مارکس، در حقیقت مارکس از سال 1843 در فرانسه، در حقیقت میشه گفت از کرویزناخ، یعنی زمانی که عروسی میکنه در کرویزناخ، به شهر کوچیک در آلمان، و بعد اواخر در حقیقت 1843 آلمان بیرونش میکنه دولت آلمان و میاد به پاریس. انگلز هم در این زمان برای پدرش در کارخونهش در منچستر کار میکنه و هر دوشون در حقیقت به طور مستقل به اصطفل نتیجه میدونه میگوستن. و سال 1843 مقاله معروفش رو یا جزوه معروفش رو، خطوط کلی نقد اقتصاد سیاسی رو، انگلز از منچستر میفرسته برای مارکس، برای اینکه در مجله معروف در حقیقت آلمانی فرانسوی چاپ بشه و مارکس سخت تحت تاثیر این جزوه قرار میگیره و در حقیقت از اون زمانی که مارکس شروع میکنه مطالعه اقتصادی شروع. اینا باید جنبندی بشه و از اینجا مارکس و انگلز در حقیقت بعد از این قضیه، یعنی در سال 1844 ملاقات تاریخی بین انگلز و مارکس در پاریس صورت میگیره. این ملاقات تبدیل به دوستی میشه که تا پایان عمر مارکس ادامه پیدا میکنه. در این زمان هر دوشون تصمیم میگیرن که جوابی به بروی باور معلم مارکس و فیلسوف آلمانی بدن و به طور کلی برادران باور، و شروع میکنن به نوشتن مشترکن، به نوشتن کتاب خانواده مقدس، نقدیست بر خداگاهی برونو باید. و از اونجا شروع میکنن، بالاخره مارکس رو من میدونیم که از پاریس بیرونش میکنن، اوائل 1845 به بروکسل میره و در اونجا انگلز بهش میپیونده و از اونجا به بعد کار جدیشون رو شروع میکنن برای نوشتن ایدئولوژی آلمانی. در حقیقت بعضیان عرض بکنم که به این 1835 تا 45 سه اثر میاد بیرون که به نظر من اونها از نظر تاریخی تعیین کنندن. این صفحه اثر من شود که یکی کتاب زندگی مسیح نوشته دیوید شتراوس که اثر عمیق میذاره بر مارکس، که برای اولین بار شتراوس که از دوستان مارکس هم بوده مطالعه میکنه که میگه انجیل کجا از آسمان اومده. اینا یک مش اسطوره های قبائل اون زمان همین کاروانی خودمونه، قبائل یهودی و عرب و غیره و غیره. در حقیقت این عیسی در حقیقت تعدادی اسطوره رو جمع کرده و مثل و مثل های در حقیقت اون زمان رو، البته یه مقدار کتاب هایی رو مطالعه کرده بوده و غیره و غیره، یعنی در حقیقت انجیل رو کاملا باز میکنه. این روش میگن کار واقعی و علمی برای اولین بار زندگی مسیح، Jesus, Life of Jesus. کتاب دوم 1841 بیرون میاد، از اون مهمتر توسط لودویگ فویرباخ جوهر مسیحیت یا ماهیت مسیح، The Essence of Christianity، چند در من ازش اسم بردن و طوری در حقیقت مذهب رو میزنه که در حقیقت براستی میگه که از آسمان خدا رو به روی زمین آورد و این زمانش که در حقیقت میگه پرده ها فرو افتاد و در حقیقت مذهب رو کاملا آشکار میکنه که ریشه هاش در چی هست. این ماتریالیسم در حقیقت فویرباخی و بین 1841 تا 1845 در حقیقت ماسونگل کورسی رو طرفداران فویرباخ میدونستن، خودشون رو به طور معروف فویرباخی بودن، ولی مطالعاتشون به جای دیگه ما رو میرسونه. دویجه در حقیقت سفری که مارس و انگلس به اتفاق همیده از بروکسل میرن به منچستر و در کتاب خونه چپ هم فکر میکنم اسمش هست در منچستر، اونجا همون چند هفتهی که اونجا هستن مارس شدیدن مطالعه میکنه و موقعی که برمیگردن شروع میکنن به نوشتن مشترکن به نوشتن ایدئولوژی آلمانی. شرح نشتونش ایدئولوژی آلمانی را عزیزان اگه نسخه اصلیش رو در بسرا که جلد اثرات چهارم مجموع اثر بعضی از صفحاتش رو در خط اصلی رو سفر مارکس انگلس یه خط وسطش کشیدن نشتش مارکس این نشتش رو نشتش رو انگلس، یعنی واقعا با هم کار میکردن. شد تا شد میخندیدن و به اصلا فلسفوز آلمان رو در حقیقت به مورد اصلا یخش رو میگرفتن و غیره بقیه. کتاب دنیانی در نتیجه به 1835 تا 1835 تا 45 این ست کتاب دنیانی هست که بیرون اومدن به ایدئولوژی آلمانی. در نتیجه اصلا که من ارشاد یه مقدار به اصلا میگه که واقعیت جدید بررسی جدید تمام تاریخ گذشته رو ضروری میساخت، که در حقیقت خودشون دست این کار کردن. در این نقاط که تمام تاریخ گذشته به صورت تاریخ مبارزه طبقاتی دیده میشد در مانیفست، یعنی در حقیقت اینه که میگه داره در حقیقت به نوعی تفسیری از ایدئولوژی آلمانی میکنه. این طبقات اجتماعی در حال مبارزه، این طبقات اجتماعی در حال مبارزه خودشون محصول شده تولید و مبادله معینی هستن یا به سخن دیگر ساختن و پرداخته یه شرایط اقتصادی زمان خودشون هستن. بنابراین داره کوشش میکنه که چطور تئوری سوسیالیسم علمی توسط خود مارکس و انگلس تدوین شد بر پایه تمام این گذشته طولانی که در حقیقت سوسیالیسم تخیلی رو خودشون هم سوسیالیسم تخیلی رو مطالعه کردن، هم رشد علوم رو، هم فلسفه رو و هم اقتصاد رو، و در نتیجه الان نقطه جمع‌بندیش بود که به نظر من در زمانی که مارکس و انگلس در بروکسل بودن شاید مهمترین و جنبه تعیین کننده داشت از نظر پیشرفت علمی و فلسفی در اونجا، که بعد ما میدونیم که منجر به نوشتن مانیفست شد که بعدا در صورت میکنم که نظر سیاسی فعالیت های سیاسی شنشی بوده، ولی نخوشون نتیجه شرایط اقتصادی شونه این که زیر ساخت اقتصادی جامعه همیشه بنیان واقعی رو تشکیل میده، برای ماتریالیسم در حقیقت تعریف میکنه که به نظرم این یه تعریف ناقصه و با شروع و از اونجا که میتونه کل رو ساخت میگه در حقیقت زیر ساخت ساخته میشه، این در حقیقت نهادهای حقوقی و سیاسی به نیز مذهب به دیدگاههای فلسفی و غیره در این در دوران تاریخ معین رو در نهایت زیر ساختش تعیین میکنه و شروع فلو تعیین میکنه. حال جایی اینکه هستی انسان رو از طریق شعور اجتماعی توضیح بدیم باز قابل توجه و در حقیقت فرهنگگراها به جایی اینکه ما هستی انسان رو این وضعیت اجتماعیش رو از طریق تفکرش و از طریق شعور انسان یعنی در حقیقت فرهنگش توضیح بدیم، این شعور انسان رو در حقیقت این هستی انسانه که شعور انسان رو تعیین میکنه، این یکی از اصول بنیانی در حقیقت ماتریالیسمه. در اساس به نظر من ماتریالیسم یک به این معناست که حتی از اینکه شعور انسان تکوین پیدا بکنه کائناتی وجود داشته، جهان مادی وجود داشته و انسان نتیجه میلیاردها سال تکامل ماده است، یک دو آره موقعی که به زمان حاضر میرسیم عبارت از اینه که روساخت جامعه منبعش از روساخت یا در حقیقت اون بنیانی که داره جامعه روش داره زندگی میکنه و شیده طولی بشه و بالاخره عبارت از اینه که شعور انسان از هستی انسان سرچشمه میگیره و نه هستی انسان از شعور انسان. اینا سه تا اصل بنیانی در حقیقت ماتریالیسمه. وجود سوسیالیسم دوران پیشین بنابراین نتیجه گیری میکنه بیتردید از شیوه تولید سرمایه‌داری و پیامدهاش انتقاد میکرد، کاملا درسته سوسیالیسم تخیلی، اما نمیتوانست آن را توضیح بده و از اینجا نمیتوانست درباره آن تبحر پیدا بکنه، فقط میتوانست به عنوان چیزی بد ردش بکنه. حالا صحبتشو میکنه در بخش سوسیالیسم صحبت میکنه که هم شالپوریه هم رابرت اودن و هم سنسینی تقریبا چیز خوبی در سرمایه داری نمیدیدن، مارکس اینطور نیست، کلی خوبی در سرمایه داری میبینه. به عنوانش اما برای کسب تبحر در این زمینه حالا چی لازم بود؟ یک توضیح شیوه تولید سرمایه داری در رابطه تاریخیش که این کاری که مارکس کرد، توضیح شیوه تولید سرمایه داری در رابطه تاریخیش، اجتناب ناپذیر بودن آن در دوره معین از این دقت بکنن. بعضی هستن هنوز مارکس رو در حقیقت بهش انتقاد میکنن که آیا واقعا فردن نارودنیکایی که در روسیه بودن آیا ما نمیتونیم از روی این مرحله وزیراور سرمایه‌داری بپریم و از کمونهای اصلا روس وارد سوسیالیسم بشیم؟ در اون زمان مارکس شک داشت ولی بالاخره ثابت شد که نمیتونستن بپرن. بنابراین شیوه تولید سرمایه‌داری اجتماد ناپذیر بودنشه که در دوره معینی و به دین سنگیش توضیح اونی که سقوطش هم اجتماد ناپذیره، بنابراین هم وجودش اجتماد ناپذیر بوده هم سقوطش اجتماد ناپذیر بوده، یعنی بخش دومشون وقت بزرگی نمیپذیره. و اتفاقا جالبه که خود هگل هم دچار تناقض تو همین قضیه میشه، از یه طرف میگه که همه چیز یک پروسه است و همه چیز در حال تغییره و هیچ چیزی نیست که باشد بلکه در حال شدنه، یعنی به دیالکتیک اعتقاد داره، ولی دولت پروسه میگه پایان تاریخه، مارکس میگه به هیچ وجه این پایان تاریخ نیست، اتفاقا بعد از سقوط سرمایه‌داری که تاریخ واقعی بشر شروع میشه. دو عیان ساختن ویژگی‌های اساسی آن که هنوز راز سربنخی باقی مانده بود و به همین دلیل منتقدین آن مثل سوسیالیست های تخیلی آدم های بزرگ مثل سانسیان شایفوریه رابرت اورن تا به حال پیامت های پلید آن را مورد حمله قرار داده بودن ولی فرایند واقعیش رو نمیدونستن. این کار اینو در انگلیس میگه، این کار با چشم تئوری ارزش اضافی صورت گرفت و نشان داده شد که دنیای شیوه تولید سرمایه داری تصاحب کار مجانی کارگر و استثمار کارگر. حالا اگر رسیدیم من راجع به ارزش اضافی قبلا به عزیزان صحبت کردم، ولی موقعی که رسیدیم به تعریف سرمایه داری یعنی چه بازم به عزیزان صحبت خواهم کرد که ارزش اضافی رو دوباره شاید بعد توضیح بدیم. ولی سر سرمایه داری در قانون ارزش اضافی که این رو مارکس خدمت بزرگش این بوده دو تا چشم بزرگ ایزان ایزانی که در کتابای ماکسیمیلیان روبل کتابای متعددی راجع به مارکس نوشته. عقیدهش اینه که مارکس بسیار از خودش فروتنی نشون داده که گفته فقط دو چیز من به من تعلق داره، خودشان نمیگم کشف که برای یکی کشف ارزش اضافیه یکی هم ماتریالیسم تاریخی، بلکه 13 مسئله رو واقعا مارکس درش نوآوری داشته و اینها رو اسم میبره. امیدوارم من در کتاب جلد سوم که مینویسم مال ماکسیمیلیان روبل رو بیارم توی این کتاب، چون این 13 تا مسئله که مارکس حتی در ریاضی مارکس نوآوری داشته. ولی به هر حال در اینجا خود انگلیس هم میگه که دو کار مارکس کرد که تونست که امکان اینو به وجود آورد که سوسیالیست بتونه از یک تخیل به علم تبدیل بشه. در اقتصاد تئوری ارزش اضافی رو کشف کرد و در زمینه جامعه شناسی علم سیاست و غیره و غیره و فلسفه مسئله ماتریالیسم تاریخی رو. این به کشف بزرگ یعنی برداشت ماتریالیسم تاریخی و الان ساختن راز شیوه تولید سرمایه‌داری با کشف قانون ارزش اضافی همه ما میگه مرحوم مارکس هست و این به کشف سوسیالیسم به علم تبدیل شد. در حقیقت بخش اول صحبت من بخش اول در این تاریخچه‌ای که دارم بیان میکنم کوششم این بود که نشون بدم چطور سوسیالیسم که یک تخیلی در ذهن انسان بوده از قرون و اعصار پیشین بعد از جامعه اشتراکی در اساس در اینکه این زمان واقعا احتیاجی نداشت که به این بهشت موعود فکر بکنه. انسانهایی که در قبائل زندگی میکردن فلان شهرحالشون هست. لوئیس مورگان فرزند در کتاب اینشن سوسایتی یا جامعه کهن کتاب معروفش لوئیس مورگان در حدود 40 سال در بومیان امریکا زندگی کرده و کتاب اینشن سوسایتی یا جامعه کهنش یک کتاب قطور فوق العاده مهمه که مارکس عجیب ازش استفاده کرده و یادداشت برداری های وسیعی کرده و بعد انگلس از این کتاب استفاده کرد برای اینکه منشأ خانواده رو بنویسه. عزیزان بخونیم و ببینیم قبائل بومی امریکا چی فکر میکردن. اصلا دنبال بهشت نمیگشتن، در اینکه از خود بودنگی نداشتن، در صرف صفات هم زندگی میکردن. همینطور که عرض کردم میگم اینکه قحطی میاد و مجبور میشدن قبیله بغل دستیشون رو در حقیقت تلاقم بکنن برای اینکه زمینها و یا غلههاشون رو بگیرن، وگرنه صرف جویی نبوده. بنابراین خواستم این رو عرض بکنم که چطور از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد و بعد بردگی فئودالیسم و چطور در نظام سرمایه‌داری از خود بیگانگی انسان به اوج خودش میرسه، ولی در این حال به قول مارکس سنگلز که برای عزیزان گفتم این یه دوره اجتناب ناپذیره که بشر باید تا پشت سر بذاره و حالا خانم بود چرا انگلش مقدر اونم توضیح میده که چرا لازم بوده اینکه بحث شده شد تا زمانی شد نیروهای مولد در سطحی هستن که هنوز نمیتونن مواد لازم برای اکثریت ازون یا همه جامعه در حد قابل قبولی تولید بکنن مجبور یک بخش از جامعه کار سخت بکنه در فقر زندگی بکنه تا یه بخش دیگرش آزاد بشه و بشینه همونطور که اکثران در اصلا اینها نگاه بکنه یعنی استثمار انسان از انسان در حقیقت لاجرم به اجتناب ناپذیره از آن برگزاری بده ولی این همش مقدمات رو فراهم میکنه که انسان بتونه یعنی الان نیروهای مولده به درجه رسیدن که در حقیقت تنعم کافی شما به کشاورزی نگاه کنید به صنعت نگاه کنید و حالا خواهیم دید که به دلیل تولید بیش از حد که الان ما توی بحران وحشتناکی در امریکا هستیم به قول شهرکوریه شهرکوریه میگه که مرحله تمدن هر شبت که تمام تولیدی هایی که در دوران بربریت به شکل ساده وجود داشت به شکل پیچیده مبهم گیج‌کننده و ریاکارانه وجود داره این باز دنباله صحبت شرکوری هست اینه که در دوران تمدن یعنی سرمایه داری فکر زائده نفس ثروت بیش از اندازه برای بعضی هست گفته شرکوری هست بنا مارکس و این حقیقت داره و الان داریم در روی جمعه خاصی این قضیه رو داریم میبینیم بنابراین همه اینها مقدماتی رو فراهم میکنه که در حقیقت این ایدئال یا این تخیل زمینه‌هاش فراهم بشه برای اینکه وارد یک جامعه انسانی و سوسیالیسم واقعی بشیم بنابراین بنیانگذاران سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس هستن و البته انگلس خودش باز فروتنی هست و کلانتر میگه تمام اینها دستاورد مارکسه اونم کمکهایی کردن باز فروتنی هرچه کلانتر در حالی که انگلس خیلی کمک کرده حالا ادامه میده در این کتاب انتی دوری یک در مقایسه با وعده های زیبای فلاسفه قرن 18 فرانسه نهادهای سیاسی و اجتماعی نهادهای اجتماعی سیاسی زاییده شده نهادهای اجتماعی زاییده شده از رحم پیروزی و خرد کاریکاتورهای نمود کننده بیش از آب در نیومدن بعضی هم عرض کردم که فلسفه قرن 18 فرانسه در اواخرش چه آرزوهایی داشتن و با چه خوشبینی به قضایا و به آینده نگاه میکردن و کانت چطور صحبتشون بود که صلح دائمی از طریق به وجود آوردن یک سازمان بین المللی به وجود خواهد اومد هگل البته تضادها رو دید تضادها رو بهتر از کانت میدید در اینکه در زمان اون تازه شروع شده بود تضادها داشت دو میشد ولی همیده اینها در حقیقت به صورت کاریکاتور نمود کننده بیش از آب در نیل آمدن آنچه کم بود مردانی برای پرمیدنی این وضع نمود کننده بود حالا که سراب تبدیل به این سراب شد حالا برمیگرده دوباره انگلس به سوسیالیست های تخیلی قرن 18 من این رو علت این که بعضی از چیزهای این در رو تکرار میشه اینه که من از فصل سوسیالیسم الان دارم میخونم و از من عرض کردم در کتاب اندیگیری سه تا فصلش بسیار مهمه و قابل خوندنه اگر عزیزان نخوان در اثر پولمیک های عجیب و غریب غریب و درهم پیچیده ای که انگلس به آقای برینگ میکنه چون این موقع در حقیقت استادیا رو دانشگاه بود و یک کتابایی نوشته بود و در حقیقت نظرت مارکس رو زیر سوال برده بود و مارکس انگلیس این رو در جواب آقای درون نوشتن به همین دلیل که معروف شده به انتی درون پولمیکای خیلی پیچیده انگلیس توش هست و بیشتر این کتابا اگر از اون نخوان خسته بشن این شکل فصل رو که مقدمه کتابه که من تا الان به شما در حقیقت تمامش کردم چکیده شده در اصلا دوم فصل داره زیر عنوان سوسیالیسم و سوم به فرش داره نسل در نسل که اون از نظر در حقیقت فلسفه بسیار مهمه، ولی الان از بخش سوسیولوژیش دارم عرض میکنم. امیدوارم که من بتونم این روز تا حدودی وارد بشم که تعریف این روز از سوسیولوژی اصلا چیه. میگه که آنچه تنبید مردم برای فرمودنگی این وضع نمید کننده بود که این رو امید داشتن، ولی منجر شده بود به یه وضع نمید کننده. بعد میگه که نامه های ژنو سانسیمون سال 1802 بیرون اومد. من به اشتباه گفتم 1808. 1802 نامه های سانسیمون از ژنو میاد. نخستین اثر شارل فوریه زیر عنوان تئوری چهار حرکت در 1808 این نصف 1808 بیرون اومد و در اول ژانویه 1800 رابرت اوون مدیریت نیولنارک رو به دست میگیره. چند سالی راجع به رابرت اوون قبضانی سرمایدار بود، در حقیقت از سرکارگر کارشو شروع میکنه، از خودش استعداد نشون میده، ابتکار نشون میده، بالاخره در کارخونه نیولنارک در یکی از بخشای انگلیس، حالا کدوم لنگشوه یا نمیدونم چی شوه رو در اونجا شریک میشه و پونسد کارگر. 1800 کارخونه رو تکاور یعنی مدیریت رو به دست میگیره. از این موقع به بعد ایده های خودش رو در سطح کارخونه پیاده میکنه، کارگرها رو به 5000 نفر میرسونه. برای اولین بار رابرت اوون اصلا فکر کودکستان رو به وجود میاره، فکر کودکستان که زنها و مردهایی که میان تو کارخونه کار میکنن در حقیقت مهد کودک، مهد کودک بهتر بگیم، از بچه اینو باید نگهداری بشه و در سطح کارخونه ازشون نگهداری میشه. کارگرها رو سطح دستمزدشون رو کاملا طوری نگه میداره که زندگی متوسط بگیم، یعنی نه تنها گرسنه نمیمونن، غذا به اندازه کافی بهشون میرسه، از نظر پزشکی تأمین بهشون میده، از نظر لباس، از نظر مسکن و غیره و غیره، به یک زندگی انسانی براشون به وجود میاد و بعد مدرسه براشون باز میکنه و مدرسه شبانه در حقیقت بسیار افراد بالغ و بزرگ سالان که میگن به صفا به کلاس. برای اولین بار همه اینها ابتکار رابرت اوون، برای همه که مارکس عجیب احترام براش قائله. از سال 1800 این کارشون شروع میشه. هر سوال که حالا ولی میگه تمام اینها در حقیقت میگه جامعه نظر اینها رو داره، میگه که جامعه چیز جز خطا از نظر اینها نداشت، رفع این خطاها وظیفه کاربرد خرد بود، بنابراین لازم بود با زیر فکر کردن نظام جدید و بی‌نقصی پیدا کرد و از طریق تبلیغ این رو به جامعه تحمیلش بکنه. این افراد بسیار قابل احترام هم خودش میگه، چرا که افکار بزرگ جمهوری اسلامی اولین جنبش بزرگ بوده که بعدها اشکال واقعی به خودش گرفت. بنابراین تا اینجا در حقیقت اینجای صحبت میکنه که چطور سوسیالیست های تخیلی چیز خوبی در سرمایه‌داری نمیدیدن، در حالی که مارکس به طور علمی برخورد کرد که آره اینطور هم نیست. در حقیقت سرمایه‌داری نیروهای مولده رو شما عزیزانی که مانیفست خوندن چندین سطح در حقیقت تجلیل از سرمایه‌داری که چطور میره به دیوارهای چین رو در هم فرو میپاشه و ملل، البته اونجاش من انتقاد کردم که ملل وحشی رو به تمدن و به دایره چیز تمدن برمیگردونه و غیره و غیره، و به هر حال هر چیزی رو که سخت منجمد به نظر میرسه دود هراش میکنه و یعنی منظورش ابتکارات و احساس سرمایه داری رقابت و غیره و غیره شد. همه اینها باعث میشه که نیروهای مولده دارن چلو. همه اینها باعث میشه که قدرت تولیدی که میره بالا باعث این میشه که در حقیقت نعم زندگی بره بالا و در نتیجه به اونجایی برسه که در حقیقت به قول انگلیس اکثریت عظیم جامعه توان اینو داشته باشن که زندگی انسانی داشته باشن که قبلش در سیستمای قبلی نبوده. بعد صحبت از این میکنه که برداشت ماتریالیستی تاریخی چیه و این رو به نظر من هر سرات که زیاد به اصطلاح قبلا راجبش صحبت کردن و میتونه به اصطلاح دوباره تکرار مکررات باشه، ولی اینجاست یک بخش داره که واقعا این نقد جانانه از سیستم سرمایه‌داری به اینه که چرا باید این تغییر بکنه. ماشین ها یه قبلا من خوندن ولی لازمه تکرار بشه، ماشین ها این قدرت منترین وسائل برای کوتاه کردن زمان کار به دراترین وسیله برای قرار دادن هر لحظه از زندگی کارگر و خانوادش در خدمت سرمایه داران برای گسترش و قرارش سرمایه هاشون تبدیل میشه که میتونه یه نعمت باشه تبدیل به بلا میشه. به نیسان کار طاقت پرسای بخش بزرگی از جامعه به شرط اولیه بیکارگی و زندگی اولیه بخش کوچکی از جامعه تبدیل میشه. بیجهت نیست که سنایه مدر در حالی که به دنبال شکار مصرف کنندگان هرچه بیشتر در سراسر دنیا میگردن در رازه کشورهای دیگر با توپ باز میکنن، مصرف توده های مردم کشور خودشون رو به حد اقل میرسونن. 37 میلیون زیر خط فقر در این کشور و از این طریق بازار داخلی خودشون رو از بین میبرن. شما ببینید در امریکا چطور بازار داخلی رو به تدریج دارن از بین میبرن و گرانی و پایین اومدن قیمت دلار و بالا رفتن قیمت بنزین و ورشکست شدن مردم و از دست رفتن خونه هاشون و با امکان نداشتن پرداخت قسط هاشون و تا خرخر رسیدن زنب هاشون روی کارت های پلاستیکیشون، در حقیقت به دست خودشون بازار داخلی رو از بین میبرن. و این جالبه واقعا که یکی از خوشمندترین، حالا این رو چیز بکنم یه نتیبار به اصلا حرف رو میکشه، به نظر من جان مینارد کینز یکی از باهوشترین استاد تئوریسین های سرمایه داری امریکا در دوران مدرن بوده. موقعی که بختان بزرگ صورت میگیره قبلش حالا غیر از به اصلا کتاب تئوری اشتغالش جزوی دیگه قبول پول نوشته بوده که از جنگ اول جهانی پیش بینی میکنه که جنگ بین جهانی به وجود خواهد اومد و بعدش بحران رو هم پیش بینی میکنه. میگه این راهی که ما میگیم به طرف بحران داره میره و راه حلش چیه؟ اینکه باید قدرت خرید به وجود آورد، یعنی بازار داخلی باید گسترش داد، در حالی که جوهر سرمایه‌داری که همین سیاست‌های فرزن از زمان ریگان به بعد باشه که سیاست‌های نئولیبرالی پیاده شده منجر به حسن بردن بازار داخلی میشه. در نهایت چه کار میکنن برای اینکه قدرت خرید به وجود بیارن؟ ثبات به وجود میارن، ولی بالاخره این ثبات میترکه و ما ببین چطور من با چشم فرزن خود من که اینجا بودم و اینا رو هر دوره با چشم خودم دیدم چطور خدا به ستاک مارکت یا بورس سهام در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 از هم فرو پاشید و 7 میلیارد دلار ثروت برباد رفت و الان هم خدا به دوم نیمه خانه سازی چطور از هم ترکید. یعنی در حقیقت نظام سرمایه‌داری اینجوری عمل میکنه که قدرت خرید بسمنی و فکتیشس یعنی در حقیقت به نوعی چیز به وجود میاره و بعدش در حقیقت این خدادهایی که به وجود میاره از بین میره و دوباره مردم از چیز میشه. بنابراین خودش ناظر داخلیش رو به دست خودش قانون خوشیدی حاکم بر تقدیم نظام جمعیت اضافی و جمعیت اضافی نسبی که همون ارتش بیکاران باشه یا ارتش ذخیره و صنعتی در رابطه با قدرت انباش قانون است که کارگر را بسیار محکمتر زنجیر ولکان زنجیر معروف در اسطوره های چیز زنجیر ولکان که پرومتر رو استخدامی خوب کرده بود از این هم بدتر کارگر رو به چیز وابست این وابسته به وجود میشه که به همون اندازه فلاکت انباش دارد که در سوی دیگر سرمایه انباش میشه. بنابراین انباش ثروت در یک قطفور همزمان میشه به انباش فلاکت رنج کار طاقت فرسا درد زن جه تبهش و تباهی روانی در قطب مخالف یعنی در قطب طبقه ای که محصولات کار خود را به صورت سرمایه تولید میکنه تبدیل بشه. نتیجه این خواب و خیال ماتریالیست های عصر خردگرایی به امروز و روز خط میشه. و بعد وارد رساسیز میشه. من از اینجا به بعد در حقیقت میخواستم وارد این بحث بشم که حالا جالب اینه من یه بحثی رو بعد که چطور تمرکز و تراکم سرمایه باعث این میشه که کورپوریشن های بزرگ بیشت بیان و بعد دولت بیاد تیک اوور بکنه. ازم دقت کنه به گرگونی مؤسسات سرمایه داری به انحصار بزرگ یا شرکت های دولتی ماهیت سرمایه داری و نیروهای مغلظه رو زائل نمی کنه. این دو خود به همین نوع کنسرواتیو ها یا نوع لیبرال های حتی وطنی خودمون بگیم در اینکه ما رو متهم میکنن که اونا میخوان بیان و سرمایه ها رو دولتی بکنن. از زبان انگلیس خوش میگه که به هیچ وجه اینطور نیست. کار مردم باید به دست مردم سپرده بشه. هدف سوسیالیسم دولتی کردن وسائل تولید نیست، بلکه باید در حقیقت خودگردان بشه تولید، یعنی در حقیقت به اجزایش تبدیل بشه تا برنامه ریزی متمرکز داشته باشه. برنامه ریزی آره باید متمرکز باشه، ولی اتونومی در سطح بخش های مختلف باید وجود داشته باشه و مردم با ابتکارات خودشون با انتخاب نمایندگان خودشون و نه یک دولت بالا سرشون. بنابراین انحصار و تمرکز تراکم سرمایه تبدیل به انحصارات بزرگ میشه یا شرکت های دو، ولی این ماهیت سرمایه داری رو تغییر نمیکنه. در حقیقت حالا خواهیم رسید، من جلسه آینده الان نمیرسیم، ولی در جلسه آینده صحبت میکنم که در شوروی سابق که در حقیقت قرار بوده در سوسیالیسم دولت پژمرده بشه و منسوخ بشه و از بین بره به تدریج، چطور هر روز محکمتر شد و گسترده‌تر شد و این مخالفت 100% با سوسیالیسم داره. یعنی در جلسات آینده من در جلسه آینده صحبت خواهم کرد که تعریف سوسیالیسم چه خواهد بود از نظر اینا و مسئله اینه که دولت بیاد به همه چی رو تیک اوور بکنه و اصلا کنترل همه چی رو در دستش بگیره و نه انحصارات بزرگ، بلکه ابتدا دولت قدرت سیاسی رو در دست میگیره، ولی برخلاف البته اون چیزی که بکنی میگه، یعنی آنارشیست ها میگن در یه دوران گذار دولت احتیاط هست، ولی بلا فاصله پژمرده شدن دولت و مسئولین وزرینگ اوی لغت انگلیسیش اینه وزرینگ اوی، دولت باید کم به طرف پژمردگی بره و کار مردم و دست مردم باید سپرده بشه. و در شوروی اینطور نشد، در چین اینطور نشد و تا حد زیادی در کوبا اینطور نشد. کار مردم باید به دست مردم سپرده بشه. بنابراین من در واقع به اصطلاح ساعت دوم صحبتم هم رو به اتمام یا تمام عزیزان برنامه بنابراین من این بحث رو در جلسه آینده در حقیقت یه تمامش میکنم و میرم بسیار بخشای دیگر رو و کار سیاسی در حقیقت مارکس و انگلس رو شروع میکنم از زمانی که اتحادیه کمونیست ها چجوری به وجود اومد و کار سیاسی مارکس و انگلس در بروکسل چی بود، بعد بین الملل اول داستانش چی بود، کمون پاریس چجوری بود و انحلال اینها چگونه صورت گرفت یا غیره و غیره، یعنی در مورد بخش سیاسی واقعی میشون که اصلا رشته شروع سازماندهی مارکس چجوری بود و کار تشکیلاتی چجوری بود و فعالیت سیاسیش چجوری بود. برنامه عزیزان ساعت 9 شب خوشبختانه سر وقت به اصطلاح دوباره تکرار میشه و عزیزانی هم که هنوز به اصطلاح خیلی هم نمیدونن میتونن به عزیزان دیگرشون به اصطلاح اطلاع بدن ساعت و به اصطلاح اینی که چطور به تلویزیون پیام افغان دسترسی پیدا بکنن. به این ترتیب ساعت من الان تمامه و من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش تا هفته آینده.